ההריק צהפת תלפי השטוד עושה בדולכי פנג'ן ושעשעשת אז בוא עד סטדון לשקור הוא מסלומי רבי משחתי מוחתם
لدينا ومن نبينا وخبيث قلوبنا ومتبين نفوسنا وعبد القاسم المصطفى ومحمد صلى الله عليه وسلم احنا على وعد بيت الطيبين الصفين صلاه ترغم انوف الجاحدين اللهم غفرنا للعلم والعمل به ويزاد في نافلتها عن غيرها من الايام اربع ركعات مضافه الى نافله الظهرين يصير الجميع 20 كلها للجمعة فيها فالأفضل جعلها هي 20 صدافا مفرقة ستا ستا اولا خاش بعد دیگه ان شاء الله فردا رو هم اضافه میکنن آقای خازاد و بعد سرود ان شاء الله بحث در نماز جمعه بود شرایط صحت نماز و ارکان و واجبات نماز جمعه بیان شد. در پایان این بحث ابتداعا یک مسئله رو مرحوم شهید در رابطه با نافله روز جمعه ذکر می کنن و بعد هم یک مسئله از مسائل مبتلا به در نماز جمعه رو مطرح میکنند و بحث نماز جمعه رو به اتمام میرسند. اما مسئله اول میفرمایند روز جمعه در خلاف بقیه روزها که 16 رکعت نماز نافله داشت روز جمعه 20 رکعت نماز نافله دارد. و این نوافل رو انسان همه رو به قصد نافله جمعه میخواند و دیگه نماز عصر در روز جمعه نافله ندارد. بعد توضیح می‌فرمایند وقت خوندن این 20 رکعت کی هست. می‌فرمایند بهترین وقت این است که این 20 رکعت نماز رو در 4 وقت بخواند. شش رکعت بعد از طلوع خورشید. شش رکعت در حال ارتفاع خورشید. و شش رکعت رو در وقتی که خورشید نزدیک نصف النهار و نزدیک ظهر است. و دو رکعت دیگر رو در وقت زوال و وقت اذان ظهر بخواند. اگر به این شکل نتوانست این نمازها رو بین دو فریضه بخواند، بین نماز جمعه و عصر، اگر فرصت نکرد هر وقت دلش خواست در روز جمعه اینها رو بخواند. این مسئله اول در باب مستحب. مسئله دوم، در نماز جمعه چون هجوم و کثرت جمعیت هست اگر کسی نتوانید در رکعت اول با امام جمعه به سجده بره، فاصله زیاد بود، مانع زیاد بود، یه مرتبه دید اونا رفتن سجود و بلند شدن یه هنوز به سجده نرفت، چه کن؟ می فرماین اینجا وظیفش این است که خودش سجود رو انجام بده و بعد به امام ملحق بشه. اگر نتونست خودش سجده رو انجام بده، یعنی وقتی متوجه شد مثلا که امام رکعت دوم بودن باز میخواستن سجود برن، او وقت متوجه شد، در این صورت به همراه امام این دو سجده رو انجام بدهد، ولی بعد بلند شه و یک رکعت دیگه هم خودش بخواند و نمازش صحیح. البته در اینجا اگر این دو سجده رو به نیت رکعت اول انجام بده یا به نیت ما فی الذمه نمازش درسته، ولی اگر به نیت رکعت دوم سجده رو انجام بده، حالا مطابقت لازمه، امام که رکعت دوم و سجده رکعت دوم، منم میگم از کنم سجده رکعت دوم، اینجا نمازش باطل است. به خاطر این که روکن رو در غیر محلش انجام داده است و زیاد کرد. می فرمایم اگر آمد و این سر نتونست به سجده رکعت دوم امام هم برسه، یه مرتبه متوجه شد که نماز جمعه تموم شده یا آقا هنوز به سجده نرفته، در این صورت این نماز دیگه نماز جمعه حساب نمیشه. چون در نماز جماعت جمعه انسان یک رکعت کامل امام رو باید درک کنه، و این آقا درک نکرده از رکعت کامل. خب حالا اینجا چه کنه با این نمازش؟ یک تکبیرت الاحرامی گفته و نیتی گفته و قیام و رکوعی و بقیه چیکار کنه حالا با این نماز؟ در اینجا دو قوله، یک قول اینه که از همونجا نیتش رو تغییر بده به نماز ظهر و به سجده بره برای نماز ظهر و خلاصه نماز ظهر بره. قول دوم این است که این نمازش باطل است، این نماز رو بشکنه، و یک نماز ظهر دوباره بخونه. شهید ثانی قول اول رو انتخاب میکنه، فرمایند نماز رو نباید بشکنه چون نماز شروع شده صحیح و نهی داریم از این که انسان نماز صحیح رو بشکنه. پس نیتش رو تغییر بده به ظهر، به سجود بره و سرکت دیگه بخونه، همون نماز براش به عنوان نماز ظهر حساب میشه. رکوع هم همین جوره، بعد شهید ثانی میفرمان رکوع هم به همین شکل، کسی به رکوع امام هم نرسید مسئله همینه، یا خودش رکوع انجام بده خودش به امام برسونه، این همین مسئله نتونست در رکعت دوم با امام رکوع انجام بده به قصد رکعت اول، اگه هم نتونست دیگه خود نمازشو از کنم تغییر بده به نماز ظهر. تطبیق میکنم شهید خانی و کذر رکوع، رکوع هم میکنم. و یزاد فی نافلتها، و زیاد می شود در نافله جمعه از غیر جمعه از ایام، یعنی روزهای دیگه که هیچ که از کنم 16 رکعت داره، اما روز جمعه نافله زیادتر میشه 4 رکعت اضافه میشه، مضافتن الى نافلت زهرین، اضافه به اون نافله زهر و عصر. یسیر الجمیع 20، همش 20 رکعت میشه، کلها للجمعه فیها، همه این 20 رکعت همه این نافله برای نماز جمعه است در اون روز جمعه، یعنی این 20 رکعت رو تماما به قصد نافله نماز جمعه میخوانند، به خلاف روزهای دیگه که از اون 16 رکعت 8 نافله ظهر بود 8 نافله عصر. حالا چطور انجام بده این نماز رو؟ میفرماین افضل جعلها ای العشرین صداستن، افضل این است که اون 20 رکعت نماز رو 6 رکعت قرار بده، مفرقتن ستن ستا، اونها رو 6 تا 6 تا قرار بده، ال اوقات الثلاثه المعقوده، در اون اوقات ثلاثه ای که معقود و مرسوم هست، که اون اوقات ثلاثه چیه؟ 3 تا 6 رکعت بخونه در 3 وقت، اون 3 وقت چیه؟ رهیه و اون اوقات دست شمس است به مقدار ما یذهب و شعاع، وقتی که خورشید طلوع کرده، اما در وقتی که اون نور خورشید و شعاع، اون شعاع خورشید، پرتو خورشید از بین رفته، چون مکروه از وقت طلوع خورشید تا وقتی اون شعاع وجود داره انسان نماز نافله بخونه، پس صبر کنه وقتی اون پرتو خورشید در حالت طلوع از بین رفت، اون وقت شروع کنه 6 رکعت رو در اون وقت بخونه، ارتفاعها و 6 رکعت رو بخونه در وقتی خورشید بالا میاد، و 6 رکعت سوم و قیامها وسط النهار قبل الزوال، و اون 6 رکعت سوم در حال قیام خورشید وسط آسمان قبل الزوال. خب این 3 تا 6 رکعت میشه 18 رکعت، 2 رکعت دیگه باقی میماند، و رکعتانه و 2 رکعت دیگر رو، و هم الباقیتان من العشرین عن الاوقات الثلاثه، و اون 2 رکعتی است که از اون 20 رکعت باقی مونده، از این 3 وقت 3 تا 6 رکعت خونده، 2 رکعت دیگه باقی مونده، تفعل عند الزوال، انجام می شود در وقت زوال، وقت اذان ظهر، بعد او علی الافضل، روایتی داریم که میگه بعد از زوال ظهر بخونه علی الافضل، یعنی مثلا اذان ظهر که تمام شد بعد بخونه، او قبله بیسیر علی روایتی، یا قبل از زوال بخونه به مقدار خیلی کم، بطبق یک روایتی 5 دقیقه زوال مونده این نماز بخونه، و دون بسته ها کذالک جعل ست الانبساط بین الفریضتین، فرمودم یک راه این است که اون نمازها رو 6 رکعت 6 رکعت بخونه، عرض کنم به نمایت در اون 3 وقت بخونه، و دون این بست، یعنی پایین تر از این بست، به این شکله، اون که یک شکل بود که بست بده این نمازها رو 6 رکعت 6 رکعت کنه، فاصله بیندازه بینشون، از این پایین تر و دون بسته ها کذالک، پایین تر از این بست و تفرقه دادن بین اینها، قرار دادن اون 6 رکعت های انبساط هست بین دو تا نماز فریضه، یعنی اون 6 تا 6 تا رو بین دو تا نماز فریضه بخونه، یک جور، و دونه فعلها اجمع یوم الجمعه کیف تفعل، از این پایین تر در فضیلت انجام دادن نافله همه اش را در روز جمعه هر جور که اتفاق افتاد، یعنی هر جور که تونست خلاصه تمام این 20 رکعت رو در روز جمعه بخونه، این مسئله اول. مسئله دوم، ذل مزاحم فی الجمعه عن السجود فی الرکعت الاولى یسجد بعد قیامهم عن، کسی که منع شده، زحمت شده براش در روز جمعه، منع شده از سجود در رکعت اول، یعنی نتونسته در رکعت اول نماز جمعه با امام جمعه سجود انجام بده، اینجا خودش سجده می کند بعد از
قیام مردم از اون نماز جمعه، بعد از قیام مسلم از اون سجود، بعد از این که مسلم سر از سجود برداشتن که خودش سجده میکنه و یلتحقو و بعد میره ملحق میشه به امام. ولو بعد از رکوعه، ولو تا وقتی این سجده انجام داد، باز دید امام رفته به رکوع رکعت دوم، این باز بلند میشه سریعا خودش میره به رکوع، بعد از رکوع باز به امام ملحق میشه. فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ، اگر متمکن نشد از این سجده، إِلَىٰ أَنْ سَجَدَ الْإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ، تا اینکه امام باز در رکعت دوم به سجده رفتن، لَسَجَدَ مَعَ الثَّانِيَةِ الْإِمَامِ، آمد خودش به رکعت دوم به سجود امام رسون، باید به این شکل نیت کنه، نوا بهما الرکعت الاولا، نیت کنه به این دو تا سجده رکعت اول رو، یعنی به قصد رکعت اول به سجده بره، لانه لم یسجد لها بعد، به خاطر اینکه تا کنون سجده نکرده برای اون عرض کنم که رکعت اولش. او یطلقو، یا نه مشخص نمی کنه به سجده میره، قصد نمی کنه، مشخص نمی کنه، به اطلاق سجدش رو واگذار می کنه. فتنصرفان الی ما فی ذمته، ندیده بهم اگر به همراه امام به سجده بره نیت رکعت دوم نکنه، عرض کنم که منصرف می شنن، انصراف پیدا می کنن، اون دو سجده به ما فی ذمته، یعنی میشن اون دو سجده ما فی ذمته، ما فی ذمته این آقا هم که رکعت اول هست درسته. ولو نوا بهما الثانیه، اگر نیت کند به این دو تا سجده رکعت دوم را، بطلت الصلاه، نمازش باطل میشه. لزیادت رکن فی غیر محله، چون اینجا خیلی خوب دو تا سجده رو که برای رکعت دوم انجام داده، دو تا سجده دیگه هم باید برای رکعت اول انجام بده، نتیجه این میشود که رکن زیاد میشه به خاطر زیاد شدن رکن در غیر محله. و کذا لو زوحن عن رکوع الاولا، همچنین اگر منع بشه از رکوع رکعت اول، به همین شکل حکمش و سجوده ها، رکوع و سجود با هم، نتونه نه به رکوع بره نه به سجود بره، به همین شکل باید خودش رکوع انجام بده، سجود انجام بده، دوباره خودش به امام برسونه. فإن لم يدرك هما مع ثانية الامام، اگر درک نکند اون دوتا سجده را با رکعت دوم امام، یعنی به رکعت دوم امام هم به سجده نرفته، فاتت الجمعه، جمعهش فوت میشه، بگه این نماز نماز جمعه نیست. چرا؟ لشترات ادراک رکعت منها معه، به خاطر اینکه شرط هست درک کردن یک رکعت را از اون نماز جمعه با اون امام، شرط انسان حداقل یک رکعت نماز جمعه رو با امام درک کنه. خب در این صورت چیکار کنه؟ لطعنت الظهره، یعنی نمازش قطع میکنه، دوباره اثر میگیرد نماز ظهر را. یک قول نه احتمال عدوله، با این که احتمال میرود بگیم که اون نمازشو نشکنه، اثر نگیره نماز ظهر رو، در بین همون نماز عدول کنه به نماز ظهر. چرا فقط عدول کنه؟ لنعقادها صحیحتن، به خاطر این که اون نماز جمعهش بسته شد، عنوان صحیح نماز جمعه درست شروع شد. و نهی عن قطعها مع امکان صحتها، نهی داریم از قطع نماز با این که نماز ممکنه صحیح باشه، نمازی که ممکنه درست بشه، نمازی که ممکنه درست باشه، نهی داریم از ایش قطعش کنیم. پس بنابراین عدول میکنن به نماز جمعه. و منها صلاة العیدین واحدهما عید مستبق من العود لكثرة عبائد الله تعالى فيه على عباده. بله، چون برای این قول دوم دلیل آوردن، قول دوم رو دوباره ذکر کردن، دلیل هم براش آوردن، دلیلشون هم قابل مناقشه نیست، معلوم میشه همین قول رو قبول دارن که دلیل آوردن براش، دلیل رو هم رد نکردن، نسبت به قول اول هم چیزی نگفتن. پس این قول دوم که با دلیل ذکر کردن معلوم میشه قوی تره. خیلی از علما تا جایی که من در فقه رو مراجعه کردم همین قول رو انتخاب کردن. در اول این فصل عرض شد که در این فصل پنج نماز واجب سه نماز مستحب بررسی می شود. اولین نماز واجبی که بررسی شد در این فصل نماز جمعه است. نماز دوم نماز عید می باشد. قبل از این که وارد ماهیت و شرایط این نماز بشن، ابتدا یک نکته ادبی رو ذکر می فرماییم. اون نکته اینه کلمه عید مشتق از عود می باشد و در اصل بوده است عید. عید واو به خاطر مناسبتش، واو به خاطر عدم مناسبتش با کسره تبدیل به یا شده، یا به تعبیر مصطلح‌تر بگید که حرف اله واو ساکن ما قبل مکسور تبدیل به یا شده، شده از عید. چرا به این روزهای مقدس عید میگویند؟ فرمایم به خاطر این که چون عوائد و نعمتهای خدا در این روزها در بندگان فراوان است، و چون روز عود و بازگشت سرور و خوشحالی و رحمت است، بهش عید گفته میشه. بفرمایند جمع عید اعیاد میباشد، ولی این جمع بر خلاف قیاس است. چون در ادبیات خونده ایم الجمع یرد شیء الى اصله، لذا طبق قانون جمع عید میخواست اعواد بشود، ولی اعیاد شد به خاطر دو دلیل. دلیل اول، چون یا همیشه در مفردش وجود داشته و حتی یک بار این مفرد با واو خوانده نشده، لذا اون یا گویا خودش حرف اصلی و غیر منقلب بوده. دلیل دوم بفرماین به خاطر این که جمع عود هم اعواد می باشد، یعنی چوب ها، اگر جمع عید هم اعواد گفته می شد اینها با هم اشتباه می شد، لذا گفته شد اعیاد. ولی خب ما عرض می کنیم که سماعاً عربها عید رو به اعیاد جمع داشتن، کاری هم به علتش نداره. این یک مطلب دوم ماهیت نماز عید می باشد. می فرمایند نماز عید مثل نماز جمعه دو رکعت می باشد و دو خطبه هم دارد، نهایت در نماز عید دو خطبه بعد نماز خونده می شود و همچنین نماز عید غیر از تکبیرات مشهور در رکعت اول 5 تکبیر و 5 قنوت و در رکعت دوم 4 تکبیر و 4 قنوت اضافه بر نماز جمعه دارد. البته دعا مشهوری که در قنوت نماز عید خونده می شود اللهم اهد الکبریا و العظمه و اهد الجود و الجبروت، این دعا واجب نیست بلکه خوندنش مستحب است. به انسان می تواند دعا دیگری رو به جای این دعا بخواند. این هم مطلب دوم. مطلب سوم شرایط وجود عینی نماز عید همان شرایط وجود عینی نماز جمعه می باشد. البته معلوم است نماز عید در زمان غیبت وجوب تخییری نداره، چون یک ادلبیه نداره که بگیم مخیریم بین این نماز و اون نماز. نه، پس بنابراین در زمان غیبت خوندن نماز عید چگونه است؟ در مسئله چند قول است. قول اول این است خوندن نماز عید در زمان غیبت ممنوع است، چون از مناسب مختصه امام می باشد. قول دوم این است که خواندنش به جماعت ممنوع، ولی فرادا جائز می باشد. قول سوم که قول مشهور است این است که خواندنش در زمان غیبت چه به جماعت و چه به صورت فرادا مستحب می باشد. مطلب چهارم، نماز عید اگر فوت شد قضا ندارد. ولی بعضی گفتن در صورت فوت انسان او رو قضا کند به همون شکل، یعنی دو رکعت نماز با همون نه تا قنوت. و بعضی گفتن به جای نماز عید دو تا دو رکعت نماز مثل نماز صبح بخواند. و بعضی گفتن یک چهار رکعت به جای نماز عید بخواند. مطلب پنجم، فرمایند مستحب است در نماز عید فطر و عید قربان انسان در صحرا اقامه نماز بنماید، مگر در مکه مسجد الحرام بهتر است. و همچنین در نماز عید فطر مستحب است انسان اول با شیرینی افطار کند و بعد به نماز برود. ولی در عید قربان مستحب است ابتدا نماز عید رو بخواند و بعد بیاد و صبحانه بخورد. و منها صلاة العیدین، از اون نمازهای واجب نماز عیدین است، عید فطر و عید قربان. واحدهما عید مشتق من العود، مفرد این دو عید است مشتق از عود. لکثرت عوائد الله تعالی فیه علی عباده، چرا به این روزها عید گفته می شود؟ به خاطر زیاده نعمتهای خداوند در این روز در بندگان خودش و همچنین وعود و سرور و رحمت وعوده، به خاطر اینکه سرور و رحمت عود می کند، باز می گردد به بازگشت این روز. و یا این کلمه قلب شده از واو است و جمعه علا اعیاد غیر قیاس، جمع بستن این عید بر اعیاد غیر قیاسی است. لان الجمع يرد الى الاصل، به خاطر اینکه جمع یاد يرد الى الاصل، جمع رد می شود یا از کنم که رد می کند کلمه را به اصل خودش. اما ولتزموه کذالک، لازم دانستم کلمه عید را به همین شکل، یعنی به همین جور جمعش بستم، به اصلش ردش نکردم، به خاطر دو تا دلیل. یک، لزوم الیاء فی مفرده، چون یا در مفردش همیشه لازمه، اصلا عید با واو به کار نرفته، همیشه با یا به کار رفته، گویا خودش یا کلمه اصلی هست. همچنین و تمیزشی عن جمع العوده، به خاطر اینکه تمیز داده بشود از جمع عود که اون اعواد هستش. این یک مطلب. مطلب دوم میفرمان و تجب صلاة العیدین وجوبا عینیا به شروط الجمعه، واجب میشود نماز عید وجوب عینی با همون شرایط نماز جمعه، با همون شرایط وجوب عینی نماز جمعه. اما تخییریه، اما این که بگیم نماز عید واجب تخییری هم داره، نه خیر، واجب تخییری نداره، اما واجب تخییری فک اختلال شرائط، پس مثل از بین رفتن همه شرائط در باب عرض کنم نماز جمعه. اگر تمام شرائط از بین میرن، بازم میگفتیم نماز جمعه وجوبش تخییریه بین جمعه و بین ظهر، نه خیر. اگر تمام شرائط جمعه از بین میرن، دیگه اصلا جمعه واجب نبود. اینجا هم وقتی یکی از شرایط نماز عید نباشه، دیگه وجوب تخییری نداره، گویا ساقط میشه، اصلا از بین میره. چرا؟ چون عدل و لنگیه دیگه نداره. اما وجوب تخییری فک اختلال شرایط، پس مثل اینه که همه شرایط نماز جمعه مختل بشه. اگه همه شرایط نماز جمعه مختل شد، دیگه اصلا نماز جمعه واجب نیست. اینجا هم نماز عید اصلا وجوب تخییری نداره، خلاصه لعدم امکان تخییر هنا، به خاطر اینکه تخییر در نماز عید ممکن نیست. حالا وارد ماهیت نماز عید میشن. میفرمایند دو تا خطبه داره بعد از نماز عید، به خلاف الجمعه، به خلاف نماز جمعه که قبل از نماز جمعه. و لم یذکر وقتها، مصنف ذکر نفرمود وقت نماز عید را. حالا میفرمایند ما میگیم و هو ما بین طلوع الشمس و الزوال، نماز عید وقتش بین طلوع شمس و بین اذان ظهر است، و این نماز عید دو رکعت است مثل نماز جمعه. و یجب فیه تکبیر زائدا علی المعتاد، عن المعتاد، واجب است در این نماز عید تکبیر اضافه بر اون چی که معتاد در نمازهای دیگه، که اون عرض کنم که معتاد بیان از تکبیرۃ الاحرام است، تکبیر رکوع و تکبیر سجود، غیر از اینها خمسن به رکعت الاولا، پنج تا تکبیر بگید در رکعت اول، و اربعن به ثانیه، چهار تا تکبیر بگید در رکعت دوم، بعد القراءت فیهما، بعد از قراءت حمد و سوره این چهار پنج تکبیر بگه فل مشهوره، بنابر قول مشهور، مقابل قول مشهور قول ابن جنیده که ایشون تفصیل داده، فرموده در عرض کنم تکبیر در رکعت اول قبل از قراءت پنج تا تکبیر و در رکعت دوم بعد از قراءت هستش. بل قنوت و بینها، بعضی از نصف بینهما هست غلطه، بل قنوت و بینها، قنوت بخونه بین این تکبیرات. می فرمان علا وجه تجوزه، این که فرموده قنوت بخونه بین این تکبیرات، این مجازن این کلمه، این کلمه حقیقی نیست. و الا اگر حقیقی باشه، اگر بگیم بین تکبیرات قنوت بخونه، لازمش اینه که در رکعت اول چهار تا قنوت بخونه، چون باید بین دو تکبیر قنوت بخونه، بعد از تکبیر آخر قنوت نمیخواد بخونه، چون بین نیست دیگه. و در رکعت دوم باید بگیم سه تا قنوت بخونه، چون اگر قنوت بین دو تا تکبیر باشه، لازمش اینه که یک تکبیر بیه قنوت بخونه بعد تکبیر دیگه بگه، نتیجه دارم تکبیر آخر بعدش قنوت نداره، چون قنوت بین واقع نمیشه. پس این ول قنوت و بینها، قنوت بخونه بین تکبیرات، این مجازن است، بلکه باید بعد از هر تکبیری قنوت بخونه. و الا فهو بعد کل تکبیرته، و الا پس اون قنوت بعد از هر تکبیری، حتی تکبیر آخری، یعنی بعد از تکبیر آخری که بین از تکبیر حساب نمیشه، بلکه قنوت لازمه. می فرمایند و هاذا تکبیر و القنوت، و این تکبیر بله در نسخ صحیح بین هما نیستش. اگر بین هما بگیم به کجا ضمیر رو شما برمیگردونید؟ فقط در این نسخه آچرانده دارم بین هما هست، در اون نسخه که تمام بین هما بین دو رکعت کسی معنا نداره که نه بین هما که به چی برگرده؟ نه بله همون بینه ها ظاهرم بهتره و خود کلامم به وجه تجوز مجاز میشه. خلاصه بعد از هر تکبیری قنوت لازمه، خلاصه نه اینکه بین تکبیرین قنوت لازم باشه. بله و هاذا تکبیر و قنوت میفرماید این تکبیر و قنوت دو تا جز از نماز هستن، بنابراین فیجب و حیث و تجب واجب است این تکبیر و قنوت در وقتی که واجب باشد نماز. هر جا نماز بگید واجبه، تکبیر و قنوتش هم واجبه. و یسن و حیث و تسن و مستحب است تکبیر و قنوت هر جا که نماز مستحب باشه. خب اگر خود نماز مستحب باشه آدم میتونه تکبیر و قنوت نگه عمدن؟ میفرمان نخیر، چون در نماز مستحب هم اگر کسی رکن نماز مستحب رو ترک کنه نماز مستحب باطل میشه. فتبطل و پس باطل میشود بل اخلال به ما عمدن علی تقدیره، بیم که اخلال نماید به هر دو، یعنی به تکبیر و قنوت عمدن بنابر هر دو تقدیر، یعنی چه در صورت وجوب چه در صورت استحباب. و یستحب القنوت بالمرسوم، مستحب است قنوت به اون دعایی که مرسوم است و اون دعا اللهم اهل الکبریاء والعظمه و اهل الجود والجبروت و اهل التقوى والمغفره فاخرش. و یجوز به غیره و به ما سنح، جایز است به غیر او و به هر چی دلش میخواد خلاص اگر قنوت دعا کنه. و مع اختلال شروط الموجبه، با مختل شدن اون شروطی که واجب میکنن نماز را، اگر یکی از اون شروط نماز واجب مختل شد، مثلا امام و نائب امام وجود نداشت، تصلی جماعتا و فرادا مستحبا، میخونه نماز رو به صورت جماعت و یا به صورت فرادا در حالت که مستحبه. اقوال دیگر ما ذکر کردیم، اشاره به یکی از اقوال هم شهید ثانی میکنن. و لا یعتبر و حین اذن، میفرمان معتبر نیست در این هنگام وقتی که مستحب به این نماز تباعد، عرض کنم که عیدین به فرسخه، اینجا در نسخه شما تباعد عیدین هست. بله میفرمان معتبر نیست در این هنگام این که بین دو مکان نماز عید یک فرسخ فاصله باشه، یعنی وقتی نماز عید مستحب بود لازم نیست که بین دو تا نماز عید یک فرسخ فاصله باشه، لازم نیست این شرط، اما اگر واجب باشه این شرط لازمه. لقیل مع استحبابها، ها قول دوم گفته شده و با مستحب بودن این نماز عید تصلی فرادا خواستن، جماعت نمیشه خوند باید فرادا خونده بشه. و پس قتل خطبه تو فل فرادا، خطبه هم در نماز فرادا ثابت میشه دیگه، طرف برای خودش نمیخواد خطبه بخونه دیگه. ولو فاتت فی وقت حال عذر و غیره، اگر فوت بشه نماز عید در وقتش به خاطر عذر و یا غیر عذر، لم تقضی، قضا نمیشود. فی اشهر القولین، در مشهورترین دو قول، لنفس به خاطر اینکه روایت دارید، و غیر تقضی کما فاتت، قضا میشه همونجوری که فوت شده، چون دلیل داریم اقدام فات کما فات. و قیل و قول سوم گفته شده چهار رکعت میخوانه مفصولتن به صورت جدا، دو تا دو رکعت میخوانه. و قیل موصولتن گفته شده در باب قضا چهار رکعت به هم پیوسته میخوانه، و هو ضعیف المأخذ، و این قول ضعیف المأخذ میباشه. و یستحب الاسحار بها، مستحب است به صحرا رفتن برای نماز عید، نعل اختیار، در حالت اختیار، لل اتباع، به خاطر متابعت پیامبر، الا به مکه، مگر در مکه، فمسجدها افضل، مسجد مکه افضل است. و ان یطعم، می فرمان به فتح حرف المزارعه، ان یطعم را به فتح حرف مزارع بخوان، نخوان ان یطعم به ذم، یا اگر ان یطعم بخوانیم معناش این میشه مستحب بعد این که اطعام نماید قبل از نماز عید، یعنی قبل از نماز عید خطبه بندازه به دیگران اطعام کنن غذا بخورن، خودش هم گرسنه نباشه در نماز عید. مثلا نه به ان یطعم بخوان، مستحب بعد این که خودش غذا بخوره، نه یطعم یعنی اطعام دهد، این که طعام بخوره. و ان یطعم به فتح حرف مضارع، پس سکون تا، پس فتح عین، مضارع طعمه به کسر اون عین الفعل، مثل علمه، ایاکله یعنی خودش بخوره. فی عید الفطر قبل خروجی، مستحب است این که غذا بخوره در عید فطر قبل از خروجش به نماز. و فی الاضحا بعد عوده، و در عرض کنم عید قربان بعد از بازگشتنش از اون اضحیه، به ذم الحمزه و تشدید الیا، این به ذم حمزه و تشدید الیا. این اضحیه به اون قربانی گفته می شود که انسان رو در روز عید قربان انجام میده. مستحب به انسان بعد از عرض کنم که صبح چیزی نخوره، بره نماز عید قربان، وقتی برگشت از اون گوشت قربانی که خودش قربانی کرده بخوره. لل اتباع، به خاطر اتباع. ولفرق الله یحون. میفرمان فرق بین این دو واضحه. چرا در روز عید فطر گفته شده اول غذا بخوره بعد به عرض کنم نماز عید بره، ولی در عید قربان گفته شده نه، اول مثلا چیزی نخوره بره و بعد بیاد غذا بخوره؟ فرقش واضحه. حالا واضحه چجور واضحه نمیدونم، در اینجا محشین هم اختلاف دارن. ممکنه لائحون یعنی واضحه معلومه دیگه. قیاب که درسته، توجیه هم درسته، استحسان و صد زرایر هم اهل سنت و جد میدونن. هر جور که زوغتون کشید اینجا درسته کنید. خلاصه اونجا به قول آقا یک ماه خلاصه گرسنگی کشیده و چنین و چنان، و حالا این روز عیده، روز سروره، بیاد خوب بخوره بعد با شکم فر بره نماز، بین نماز هم چرت بزنن مثلا الایا درست میشه. ولیکن الفطر فی الفطره علی الحلب، مستحب بوده باشد فطور صبحانه در روز عید فطر بر شیرینی، مثلا خرما بخوره، حلوا بخوره، چیز شیرینی بخوره. لل اتباعه، بخاطر اینکه مطابقت پیامبر. و ما روی شاذن من الافطار فیه علی تربت المشرفه، روایت داریم که بعضی از ائمه در روز عید فطر با تربت افطار کردن. این میفرماین حمل میشود بر اینکه مثلا مریض بودن اون روز که با تربت سید الشهدا، چون روایت داریم که تربت حضرت در روز اصلا شفای مرض هست. با اون که روایت شده شازدن از افطار در اون عید فطر در تربت مشرفه، حمل می شود بر علت جمعا، حمل می شود بر مرض، این که روز مریض بودن که با مثلا تربت افطار نمودن. جمعا به خاطر جمع کنیم بین این دو دسته روایات. در سنت عمل پیامبر داریم که حضرت با شیرینی افطار می کردن مثلا. حالا این روایت داره که حضرت با مثلا یکی از ائمه با تربت مثلا افطار کردن، به خاطر اینکه جمع بین اون فعل معصوم و این قول معصوم بشه، بگید اینجا حتما مثلا حضرت مریض بودن و تربت سید الشهدا هم که شفای من کل مرض هست، لذا با تربت افطار کردن. و یکره التنفل قبلها مکروهات سیاسی ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله.